بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى قومنا وعلى أعضائهم أجمعين. وأما القول الثالث، كلام در شبه مصداقیه بود. فرمودن بعض گفتن توسط به آن می شود مطلقا، بعض گفتن می شود مطلقا قدسون تفسیر مخصص لفظی اگر باشد توسط به آن نمی شود، قول بعضی اگر لبی باشد می شود. کفایه جلد اول صفحه 343 عبارت اینه که و اما اذا کان لبیا، و اما اذا کان لبیا تا به آخر. منتقا جلد سوم صفحه 335 فرمایان المقام الثانی فیما اذا کان المخصص لبیا تا به آخر دوباره. اصول الفقه جلد اول صفحه 154 فرمایان هذه المسأله یعنی مخصص لبی، هذه المسأله حادثتان آثارها یا آثارها با سه نقطه، آثارها شیخون الانصاری مؤسس اصول الحدیث تا به آخر بیان شد. و قبلا بیان شد که دری لبی عبارت است از اونی که لفظی در کار نیست، مثل اجماع و سیره و حکم عقل اینها. این وقت اقوال در مخصص لبی از حیث این که در شبهه مصداقیه اش تمسک به آن جایز هست یا نیست متعدد، یک قول اول مختار شیخ انصاری و تبعه جماعت من المتأخرین، عده هم فرمایش شیخ پذیرفتن، از جمله تابعین شیخ اصول الفقه جلد اول صفحه 154 متنن و زیلن. در همین بحث حالا بعدم تذکر بدید که یه بیوگرافی از اصول الفقه اینجا نقل کنم، در متن اصول الفقه مطالبی دارم، بعد در زیل همین صفحه و دو صفحه صاحب اصول الفقه مطالب دیگری دارم. یادم بینید که در باره همین زیل میخوام جوانات ارز کنم. اون چه شیخ انصاری فرموده است و اصول الفقه و عده قبول دارن اینه که تمسط به آن در شبهه مصداقیه مخصص لبنی مطلقا جایزه. این یک قوم مخصص از لغوی بود در شبه مصداقیه اش تمسک به آن مطلقا جاری است. شیخ انصاری این عده ای از جمله اصول مزفر. قول دوم کفایه جلد اول صفحه 343 چون تفصیل قائلن عبارت اینه که و اما اذا کان لبیا، اگر مخصص لبی بود، فان کان مما یصح ان یتکل علیه المتکلم تا به آخر. خلاصه ایشون تفصیل قائلن می‌فرمایند که مخصص لبی گاهی به نحوی است که متکلم اگر نظرش عموم نباشد و همین مخصص لبی اکتفا می‌کند، یه خاص لفظی بیان نمی‌کند، خود مردم که می‌فهمند خاصی بیان نمی کنند. اگر این بود، اینجور مخصص لبی مثل مخصص لفظی متصل به عام، یعنی برای عام ظهوری در عموم منعقد نمیشه و تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز نیست چون ظهور ندارد. و اما اگر خاص لبی ما از این قبیل نبود که متکلمش اعتماد کند، در این جور جایی اگر شبهه مصداقیه داشت این خاص، تمسک به آن جایز هست. حاصل مطلبشون اینه که مخصص لبی ما دو قسمه، تارتا از قبیل عقل ضروری است و اخرى از قبیل عقل نظری. عقل ضروری به اونی میگویند که نیاز به استدلال ندارد، به نظر و به دقت ندارد، مثل الکل اعظم من الجوز، و هر که بگیم کل از جوز بزرگتره خب قبول میکنه، یعنی فکر در اطرافش نمی کنه. عقل نظری به اونی می گویم که محتاج به دقت و نظر است، بدون دقت درک نمی کند. بس می گویم زمین متحرک است، یا مثلا می گویم سیره عقلائیه هست، وی بعد نظر بده فکر کنه بحث کنه که سیره هست و نیست. اون وقت مرحوم آخون میگوید اگر دلیل لبی ما از قبیل عقل ضروری بود، میشه عین مخصص متصل، چون همه کس درک میکنه. مولا عام میگفته عقل ضروری هم میگوید مراد مولا عموم نیست. اینجا هم مولا به جای اینکه مخصص بیان کند به همین عقل مخاطب اکتفا کرده. مشاهده مثل یک قرینه متصل به کلام، رضا تمسک به آن در مشتبه دیگر جایز نیست، ظهوری آن ندارد. و اگر از قبیل عقل نظری بود در شبهه مصداقیت تمسک به آن جایز هست، چون وقتی که از قبیل عقل نظری بود میشه مثل مخصص منفصل، آم میگفته برای ظهور منعقد شده، مخاطب باید کلی فکر کنه، این مرور نظر بده تا این به خاطر این عقل نظری به یه جایی برسه، تا ظهور برای آم منعقد شد. چون ظهور منعقد شد در شبهه مصداقیه تمسک به آم جایز هست. این بیان مرحوم آخوند. قول سوم مرحوم نائینی بفرمید. این کلام اینه که بالاخره وقتی ما تمسک به آن میکنیم که برای ظهور منعقد بشود، بده اگر مجمل باشه که اصلا نه ارادی جدیست نه استعمالی، کلام اگر مجمل بود هم مراد استعمالیش مجمله هم مراد جدیش، جای تمسک نیست. وقتی که برای کلام ظهور منعقد شد اون وقت در شک تمسک به این ظهور میکنیم، ظهور که منعقد شد اگر دلیل خارجی نباشد به حکم مقتضای اصل یعنی عرف و عقلا میگیم مراد استعمالی و جدی یکیست، ظهور منعقد شده دو تا مراد هم یکیست تمسک میکنیم. و اما اگر ظهور اصلا منعقد نشد، اگر منعقد نشد جای تمسک به آن نیست. و اما مرحوم نعانی قول سوم اضافه بدین که مطلب تماش کنید.
فرقی از فعل این جایی که شما فرمودید مثل منفصل باشه ظهور منعقد می شود و توسط به آن جایز است، همکین حق رو اگر ما در لفظی بزنیم توسط به آن رو جایز نمی دونستیم، ولی در اینجا که لفظی هست جایز می داریم. من فرق در این جا در این مثلا خصوصیت
حالا اجازه بدین تا کلام مرحوم نعانی نقل کنیم شاید معلوم بشه. عرض کنم که قول سوم فوائد جلد دوم صفحه 537 عبارت اینه که ول فاصل ان ضابط الکلی فی صحت تعویل علی العام عند شبهة المصداقیه تا به آخر. بگن یه قاعده کلی من بیان میکنم، مرحوم نعانی میگوید که در شبهه مصداقیه مخصص لبی از این قاعده کلی استفاده کنید، در همه جا به درد میخوره. حاصل اون چه بیان میکنن نشون اینه میفرمایند که مخصص لبی در مقام اثبات از سه قسم خارج نیست. یک قسم اینه که این مخصص لبی ما موضوع حکم را تقیید می کند، مثل این که امام علیه السلام فرمود تنظرون الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فَإِنِّي قد جعلتهم علیکم حاکما. صد آخر. خب در اینجا امام فرمود که اگر رجلی باشد، احادیث ما را نقل کنه بداند و در حلال و حرام ما دقت و نظر بتواند بکند و احکام را بشناسد، ایره به عنوان حاکم خودتون قبول کنه، چون که من این شخص را حاکم قرار میدم. رجل دیگر چه فاسق باشد و چه عادل، اون وقت دلیل لبنی که اجماع باشد، آمد اینجا اجماع همه علما بر اینه که این جور مردی که میخواد بگم من نماینده امام هستم حتما باید عادل باشد. اگر عادل نباشد صلاحیت نمایندگی امام رو ندارد. مخصص لبی ما اجماع، و این اجماع باعث شد که موضوع حدیث که رجل باشد مقید به قید عدالت شد. این یک قسم. و وقت در این قسم که مخصص ما موضوع تقیید کند، تمسک به آن جایز نیست در شبه مصداقیه، چی این مخصص لبی ما از قبیل عقل ضروری باشد و چه عقل نظری، مطلقا جایز نیست، چون موضوع تقلید شد دیگه عام ظهوری در عموم ندارد. قسم دوم اون مخصص لبی هست که به موضوع کاری اصلا ندارد، تقلید نمی کند، ولی کاشف از ملاک حکم است. اگر این حکمی که مولا در زمیت عام بیان کرده ملاکش اینه، و بعد این عمومی که مولا بیان کرده انن کشف می کند از وجود ملاک در همه افراد. اگر این جور بود مخصص لبنی، کاشف از ملاک بود، در شبهه مصداقیت تمسک به آن می شود باز مطلقا، چه عقل ضروری باشد و چه نظری. قسم سومی ما داریم که مردد بین این دوست، مخصص لبنی است، اما نمیدونم از قبیل قسم اول است که موضوع تغییر میکند تا تمسک به آن جایز نباشد، یا از قبیل دوم هست که کاشف از ملاک تا تمسک جایز باشد. در اینجا مرحوم نائینی غالب تفصیل هم. همون تفصیل مرحوم آخوند که می‌فرمایند اگر این مخصص ما از قبیل عقل ضروری بود تمسک به آن جایز نیست، اگر از قبیل عقل نظری بود تمسک به آن جایز است. پس تلخص این که در مخصص لبنی اگر شبهه مصداقیه داشتیم تمسک به آن می شود یا نه، سه قول بود. شیخ فرمود تمسک می شود مطلقا، مرحوم آخون فرمودن تفصیل بین عقل ضروری و نظری، مرحوم نهانی هم که سه قسم درست کردن، در یک قسم تمسک می شود مطلقا، در یک تمسک نمی شود مطلقا، در یک قسم هم که همون حرف مرحوم آخون ضروری بود تمسک نمی شود، نظری بود تمسک می شود. این خلاصه نظر آخون. بلا جم مثال الان نمید به سال کاش وسیل باشه، از ملاک باشه، چون کشف ملاک کار مشکلی هم است. عرض کنم که راجع به اصول الفقه گفتیم، مطلبی دارم بگم که یک صلوات یعنی بخورستید. عرض کنم که به طور کل اصول الفقه در هیچ حوزه رسم نبوده. اینجا شروع کنیم، کسان اصول الفقه مدن یک بیوگرافی از اصول الفقه داشته باشن. در اصول الفقه اصلا نه در نجف رسم بود، نه در قوم و نه در هیچ حوزه رسم نبود. ما اون وقت مشهد قوانین میگفتن، خیلی هم شرکت میکنم تو قوانین ما، شاید گاهی 300-400 نفر شرکت میکردم، 4-5 دورم من قوانین تدریس کردم. اون مسجد دانشگاه رضوی گاهی پر میشه در قوانین ما، در هر صورت. یه وقتی هم پسر آقای میلانی یک کتاب ما داد، گفت میشه مطالعه کنیم، اونم اصول الفقه. تو موقع وقتش ندارم، گفتن همون تابستان که رفتیم تربت اونجا مطالعه کنیم، جلدین اصول الفقه رو شما داد. ما رفتیم تربت، اون محل ما هم سابق خواب بیشتری داشت و از بهتری بود و جای واسفاد هم بود. ما می رفتیم اون زیر چند درخت بید بود و کنار جویاب خیلی باصفا و یه فرش هم پهن می کردم و اصول الفقه رو به دقت از اول تا به آخر دو دور مطالعه کردم. از بس خوش عبارتی به خوشم آمد، از بسم الله جلد اول تا تمت جلد دوم به دقت دو دور مطالعه کردم. بعد آمدم مشهد. آمینان فرمودن که شما نگاه کردید اصول الفقه بودیم؟ بله. فرمودن مرزای شما چطور کتابی است؟ در منظورتون چه نفهمیدم؟ اما به جای قوانین اگر ما تو برنامه حوزه ما نشون برنامه داشتن تو مرسه اون وقت به جای قوانین اصول الفقه بودیم چطوره؟ بودم با یک شرط خوبه. بودم شرط چیه؟ چون شرط چیه؟ کسی که اصول الفقه تدریس میکنه، چون این کتاب نه حاشیه‌ای داره نه شرحی داره، همینجور مثل که قرآن بدون حاشیه و متن کامل هیچ چی نداره. کسی که میخواد تدریس کنه خودش هم مسلط بر حرفای شیخ انصاری باشه، هم مرحوم آخوند در کفایه، هم حرفای شما نسن اصفهانی، هم حرفای مرحوم نعانی، چون آخرین نظریه هست و عمدتا حرفای محقق نعانی و مرحوم شما نسن اصفهانی است. اگر اون استاد مسلط بر حرفا نباشه نمی در درس بده. ایشون فرمودن خود شما درس بده. گفتم خیلی خوب، میفهمم خود ما درس بده. اصول الفقه ما شروع کردیم در حالی که هم یک دوره بیشتر بود، فوتوکپی میگرفتن میدادن به طلبا، شاید 30-40 تا بیشتر نبودن، که بعضی خدا رحمتشون خورد، مثل شهید کامیاب یک از اونا بود. اون شهید یعقوبی ترباتی خود ما کنمانده تربت ما بود و شهید شد و همون حوات مابایی که در ایام جنگ دیش شهید شدن، یکی از این طلبا بود، ادی از این طلبای انقلابی ما به اصطلاح بودن. فقط اصول الفقه دست خودم بود، آقایم فوتوکپی داشتن. به بعضی از جا که من میرسیدم خب اشتباهی داشتم و دارم سوال میکردم، اجورا در بحث وجه دو جا غلط املایی داشت، تا بهشون میگفتم بلا فاصله میتونن اشتباهی باید اینجور باشه، بدون تأمل میتونن بودن. رسید به همین بحث امروز ما اینجا. اصول الفقه در همین بحث ما در اون پاورقیش تقریبا دو صفحه با خط کریز پاورقی داره، در همین تأیید حرف شیخ. ایشون میگن در این دلیل لبی حرف شیخ مختار منه، در متن دیگر ندمش، اجمالا میگن مختار من حرف شیخه. بعد در زیرش تقریبا دو صفحه اون وقت توضیح میدن که چرا حرف شیخ من اختیار کرده. در مقام توضیح خود مطلب جدید داشته که عام دو تا ظهور دارد، یک ظهور نسبت به حالات، یکی نسبت به افراد. مخصص اگر لبی باشه هر دو ظهور دارد، با آن درگیر میشه. اگر لفظی باشه، اگر لغوی باشه، یک ظهور داره. اینجا ما نگاه کردیم و با این نهاز کردیم که آقای این اصول مظفر اینجوری نوشته، ما نفهمیدیم یعنی چی، حرف جدیدیه. فرمودن نه اینجوری نیست، تو دفترشون هم بودن دو سه نفر بودن، گفتم آقا اینجوری است؟ فرمودن نه. گفتم کتاب خدمت شما من خیلی، ما فردا همین اصولات رو پیشتون کنم. دادم اشتا نگاهی کردن، فرمودن عجب، من بهشون گفتم این نه نیست، در این حال نوشته. اونجا ما فهمیدیم که در وقت نوشتن اصول الفقه مرحوم مظفر کاملا با آمینه رابطه نزدیک داشته و لذا بیشتر حرفای دقیق اصول الفقه مال آقای میلانی است، که بعد ما فهمیدیم اون حرفای دقیق اصول الفقه عمدتا مال آقای میلانی است. زیر نظر ایشون نوشته میشده و عجب من گفتم که حق با شما بوده، اینجا اشتباه کرده که نوشته. خب بعد ما بررسی کنیم اون هر یک اصول الفقه در زیر این صفحه می نویسه این حرف هم مال آشمانسل اصفهانیه، در نهاد حد درایه استاد مرحوم آقای میلانی هم بوده. اگر خواستید مراجعه کنید نهایت حد درایه جلد دوم صفحه 457 تعلیقه 293. خیلی دیدیم این حرف اصل حرف اونجاست که آمینه فرمان گفتم این ننویست و در این دانشتان نوشتم. خب در وقتی که ما اصول فقه شروع کردیم یه مقدار صدای وا اسلاما بلند شد، هم از قوم هم از مشهد. از قوم برای ما خبر می آوردن که قومی ها گفتن نیست که در مشهد کسی نبوده که قوانین درس بده، اصول فقه شروع کردن. در مشهد هم بعضی با لحن اعتراض که فلانی شما اصول فقه شون بخواه حوزه رو به اصطلاح از اون علمیت بیاندازه، بعضی به عنوان خیرخواهی و ما سوالش کردن که اصول الفقه الازهر مصر خیلی تمجید کرده و شما شروع کردین توجه داشته باشین که موافق با اصول مذهب سنی نباشه. گفتم اتفاقا اصول الفقه مخالف با مذهب سنی 100%. کسانی که با عنوان اعتراض سوارش می کردن ما جواب دیدیم که امیدوارم اگر اصول الفقه رو مطالعه کنن و بتوانن اصول رو درس بدن. من نه مطالعه کرده فقط آهون مطالعه نکردم. بالاخره جمع افتاد، اصول الفقه چاپ شد و در مشهد و همه حوزه ها رایج شد. این آقای خلخالی که اکرن مشهد آمدن ایشون چند قبل فرمودن آقای خویی به خودم فرمودن شما اصول الفقه درس بگو، اصول الفقه کتاب خوبی است، شما درس بگو اصول الفقه را. همین آقای تعالی خلخالی فرمودن که آقای خویی هم به خودم توصیه کردن اصول الفقه شما تدریس بگو. خب تمام شد، جا افتاد اصول الفقه بعد اللطفی اولتی. عرض کنم خدمتون که این بیان بنده بنده مزاها میکنم، دقت کنید که یک حدیث چند قبل خوندم که انما اهل کناس ال عجله، در کار از را نخوند. در همون سابقه قبل از انقلاب که نوعا طلب و انقلاب در شما میامدن، یکی از این آقان الان امام جمعه گنبد هم است، آر سبحانی یا سبحانیان طلب همسه امام بود. دیدم یک کتاب دارم برام رسال جدیده مال مرموهای مشکنی، گفت که این کتاب شما برای ما این تدبیج رسالی درس بدید. این طلب های مجاهد برسه انقلابی در رأس مشهد ما رسال مخواستی پیش ما نخوندن. گفتم باید مطالعه کنم. گفت در قوم درس میدن. گفتم درس بدن، تو مطالعه کنم درس نمیدن، باید مطالعه کنم. مفید مفید نیست. رسال جدیدی شما من گرفتم مال مرحوم مشتنی رسال شیخ مختصر کرده ایشان. از اول رسائل به دقت تا آخر دلیل انسداد هم رسائل مطالعه کردن هم رسائل جدیدش مرحوم شنگره و هر جا که شون کم کردن علامت زدن تا آخر دلیل انسداد هر چند رسائل نگاه کردم یادداشت کردم که خودم از آخر چی میفهمم بعد شون چه نوشته. به آخر که رسیدم گفتم من این درس نمیدم. خب آقای سبحانی گفت که در عمر شایع رایج، گفتم تعطیل خواهد شد، خواهید که تعطیل میشه. آقایون که شروع کردن مقایسه نکردن با شروع کردن این رسال جدیده تعطیل خواهد شد و تعطیل هم شد. دیگه تو مرتبه کسی در قوم هم حتی این رسال جدیده مرحومشتینی درس نگفت. یه وقت من در یه شهری بودم قبل از این قرار، خب مهمانمون عالم بودن، شهید جاویدی بود که زنهای اصفهانی نوشته بود شهید جاوید. و بعد این آیت الله اسمشون لطف الله هزا نیست، ایشون هم در رد شهید جاوید کتاب خیلی خوب نوشته بنام شهید ظاهرن آگاه، خیلی کتاب خوب بود من بکی دادم اصلا در همون زمان ایشون نوشته بودن. شهید جاوید تقریبا میخواست علم امام را انکار کنه. اون زمان ما یک نسخه ما داد و گفت شما مطالعه کنه، ما داشتیم نگاه میکنیم شاید حد درست سری بود. میگفت چه فهمیدی شما؟ گفتم آقا من تا آخر نرسم، تا تای تمد نرسم نظر نمیدم. وقتی به آخر رسیدم ممکنه در اول این کتاب یه مطالب بشه، در آخر قرینه برای حرف بشه، تا کتاب به آخر نرسم به هیچ عنوان نظر نمیدم. خیلیشون اصرار داشت که ما نظر بدیم، ما هم علامت میزدم. از اول این شیل جاوی تا آخر به دقت مطالعه کردم و از جایم علامت زدم با مداد. بعد با نظر شما چیه؟ گفتم نظر من این کتاب خیلی انحراف داره. معلوم شد که این زمان ما بنده خدا با آقای منتظری و آقای مشتری سه نفری به کتاب تقریض نوشتن، یه تأیید کردن این کتاب ره. بعد آقای منتظری و آقای مشتری از تقریضشان برگشتن، گفتن ما بلخ وقتی از سفر بلند شو ما چند سفر بیشتر مطالعه نکردیم و تقریر نمیشه اجتماع کردیم. این بنده خدا چون تقریر نوشته بوده هی میخواست بلخه بینه چه ده. گفتم آقا این اشتباه کردن تقریر نمیشه شما شده عجله کردیم. آقا اونم عجله کردن اینجایی که من علامازم براه کنیم آقایی با ده سفر مطالعه کردن تقریر نمیشن آخرش پشیمانیه. هم آقای مشکلی تقریر نمیشته بود هم آقای منتظری همون میزبان ما. آخه یعنی چه با ده صفحه مطالعه کردن تغییر نمیشن یک کتاب اعتقادی نتیجه همی پشیمانی آقای نه کالا بگن که ما اشتباه کردیم. خب کتاب باید مطالعه بشه مطالعه نشده تغییر نمیشته و وقت کار به اینجا رسید که باید برسن. ببینید در کار همیشه دقت کنید این بدون دقت به شنیدن یک حرف آدم اعتراض کردن بدون این که بینه این مش این شخص چجوریه با دیدن یک خط در یک کتاب چه کتاب اعتقادی باشد چه غیر کتابی اعتراضاً واقعا درست نیست. ما اگر خواسته باشیم نظر بدیم که مرحوم آخوند نظرش در کفایت چیست از اول تا آخر باید کتاب رو به دقت بخوانیم. خود مرحوم آخوند در کفایت در چند جا هر باش من فرق میکنن گاهی میگه خبر صحیح حجته گاهی میگه خبر موثوقون به حجته گاهی میگه اون وقت ملاک حکم در خود متعلقه گاهی میگه در خود حکمه. در چند جا مرحوم آخوند در کفایه حرفاش با هم فرق میکنن. او کسانی که بخوان نظر بدن خب اگر کفایه رو همون حرف اول مرحوم آخوند دیده باشن بگن نظرشون اینه از حرف بعد هم بیخبرن. حرف آخر دیده باشن بگن نظر اینه از حرف اول. لذا نظر دادن در نسبت به صاحب کتاب یا گوینده های حرف ها درست نیست مگر اینکه واقعا به دقت همه مطالب مطالعه بشن یا همه حرفا نگاه ها بشن بعد دادم نظر این نظرش نیه چرا این حرف رو گفت. در صورت اصول الفقه در اون زمانی که ما بعد معلوم شد که مرحوم های میلانی این کتاب زیر نظرشون بوده و کتاب خوبی هم هست از همون زمان هم معتقدم تا حالا که بهتر از اصول الفقه خیلی روان یک دوره اصول سلیس خیلی روانشون نوشته. الان معتقدم که هنوز از سلوسوه کتابی بهتر در اصول نیامدن یعنی کسانی که مختصر کردن هیچ کدام تا اونجایی که من مطالعه‌ام مثل اصول الفقه نبودن چون نه به دقتیشون بودن نه خوشقلم بودن و نه زیر نظر شخص مثل آن میلانی بودن چون زیر نظرشون بوده رضا مطالب اصول الفقه مقاله بسیار بسیار جالبی هست. عرض کنم خلاص اینه که در این اظهار نظرها بالاخره خیلی سریع اظهار نظر نکنید که باید پشیمانی دنبالشن. خاطر اینم یک بیوگرافی از اصول الفقه برای سلام یعنی راه شادی روح مرحوم اصول الفقه صاحب اصول الفقه سلام علیکم.